من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در ادامه بحث دیروز و درباره این که متعلق امر تلق در متعلق امر یقتضی البدلیه و فی متعلق نهی یقتضی الشمولیه، وقتی مولا بگد صله با یک بار اتیان به صلات امتثال صورت گرفته، امر ساقط میشه. اما وقتی میگه لا تشرب الخمر، شما باید از همه افراد خمر در تمام عمرتون پرهیز بکنید و اجتناب بکنید تا امتثال صورت بگیره. پس در صله بدلیت است، در لا تشرب الخمر شمولیت است. عرض منظرتون که درباره ای که اینجا فارق به چه نحوی هست و چطور فرق گذاشته شد بین این مطالبی عرض شد، الا انه که یه مطلبی رو مرحوم آقای صدر دارن که این خالی از لطف نیست، اشاره بهش و این که ببینیم که آیا مطلب ایشون قابل قبول هست یا نه، میتوانیم بپذیریم یا نه. من چون مطلبشون به تفصیل و با عبارت مناسب در این حلقه ثالثه آمده، لذا عبارت ایشون از حلقه ثالثه میخوانم و بعد توضیح عرض بکنیم ببینیم به چه نحوی میشه. ایشون این مطلب رو در حلقه ثالثه به عنوان التنبیه الثالث فرمودند. فرمودند اذا لاحظنا متعلق النهی فی لا تکذب و متعلق الامر فی صله نجد ان الحکم فی الخطاب الاول یشتمل على تحریمات متعدده بعدد افراد الكذب و کل کذب حرام به حرمت تخصه ولو کذب المکلف کذبتین یعصی حکمین و یستحق عقابین. می فرمایند که وقتی ما ملاحظه می کنیم متعلق نهی در لا تکذب را، یا ما گفتیم لا تشرب الخمر، فرقی نمی کنه، خب وقتی لحاظ می کنیم در نظر می گیریم متعلق نهی در لا تکذب که فعل نهی هست ازش حرمت استفاده میشه، و متعلق الامر فی صله که فعل امر هست و ازش وجوب استفاده میشه، نجد ان الحکم فی الخطاب الاول یعنی خطاب لا تکذب که نهی باشد، یشتمل على تحریمات متعدده به عدد افراد الكذب، این مشتمل است بر تحریمات متعدده ای به تعداد افراد کذب در خارج، یعنی شمولیت استفاده میشه. و کل کذب او کل کذب حرام به حرمت تخصه، منحل میشه دیگه، هر کذبی جداگانه متعلق اون نهیه. لا تکذب یعنی هذا الکذب حرام، ذاک الکذب حرام، الکذب الثالث حرام، الکذب الرابع حرام، هاکذا انحلال پیدا میکند به تعداد افراد کذب در خارج. عرضم خاطرتون که پس این میشود شمولی، ولو کذب المکلف کذبتین یعصی حکمین و یستحق عقابین، اگر مکلف دو تا دروغ بگد دو تا حکم رو عصیان کرده و استحقاق دو عقاب رو دارد، عقابین، دو عقاب رو. خیلی خوب. و اما الحکم فی الخطاب الثانی یعنی جایی که متعلق امر مطرح باشد، فلا یشتمل الا على وجوب واحد، صله این میتواند یک نماز رو بر شما واجب بکنه، تمام شد به نحوه علل بدل. خیلی خوب. فلو ترک المکلف الصلاه لکان ذلك عصيانا واحدا و يستحق بسببه عقابا واحدا، اگر مکلف صلات رو ترک بکند این یک عصیان حساب میشه و استحقاق دارد به سبب این عصیان یک عقاب را. از ظاهر عبارت ایشون اینطور استفاده میشود که ایشون دارن الان بدلیت و شمولیت رو در مرحله حکم بیان میکنند، هنوز به مقام امتثال نرسیدن. مرحله حکم یعنی اون جایی که مولا شارع مقدس حکم رو جعل کرده، انشاء کرده، اعتبار کرده، عرض محضرتون که و در مقام اثبات این حکم به دست ما رسیده است تا ما علم پیدا بکنیم و تنجز پیدا بکنه تا اونجا برسد. اما در مرحله حکم است. پس ظاهر عبارت ایشون اینه که دارن در مرحله حکم میگن و عرض محضرتون که نتیجه هم میگیرن، میگن و هادا من نتائج الشمولیه فی اطلاق متعلق النهی التي تقتضي تعدد الحكم والبدلية في اطلاق متعلق الامر الذي يقتضي وحدة الحكم. از همین عبارتشون هم به نظر میاد که واضح باشد که منظورشون بدلیت و شمولیت در مرحله حکمه، نه در مرحله امتثال. هنوز مقام امتثال جاها نرسیدن، در مرحله حکم قرار دارن. عرض منظر مبارکتون که خب این از نتایج شمولیت در اطلاق متعلق نهی است که اقتضای تعدد و حکم دارد، بدلیت در اطلاق متعلق امر اقتضای بعدت حکم دارد. پس آقا شمولیت و بدلیت خود اطلاق می شود، بفرمایید اطلاق در مرحله حکم تمام شد. بعد از این ایشون میان یک مثال نقض ذکر می کنن. خودشون با یه مثالی نقض می کنن این مطلبی که فرمودن، میگن ولی ما جایی داریم که در عینی که نهیه و مثلا این که طبیعت متعلق نهی قرار گرفته، اما در این حال شمولیت نداره، شمولیت نداره، بدلیت داره. چرا؟ برای اینکه اون فرد قابل تکرار نیست. میفرمان ولیکن قد یتجاوز هادا و یفترض النهی فی حالت لا یعبر الا عن تحریم واحد. لذا ما میتونیم بگیم ولیکن قد یتجاوز مرحله الحکم الى مرحله الابتصال، اینطور میتونیم بگیم مثلا. متعلق فعلا اینو نمیگیم، برون نمیایم تا بعد خود ایشون معما رو حل بکنه. گاهی از این بالاتر میره و یفترض النهی فی حالت لا یعبر الا عن تحریم واحد، یک حرمت، یعنی دیگه شمولیت ندارد، بدلیت. کما فی النهی المتعلق بماهیت لا تقبل التکرار، ماهیتی که قابلیت تکرار ندارد، من قبیل لا تحدث، بناءً على ان الحدث لا يتعدد، بنابراین که ما بگیم که حدث تعدد پیدا نمی‌کنه. ففي هذه الحاله يكون التحريم واحدا، تحریم یکیه، كما ان الوجوب في صله واحدون، اون كما که در بفرمایید که وجوب هم در صله یکی بیشتر نبود. پس اینجا مثل هم دیگه شدن، مثل هم شدن. در این مثال متعلق نهی و متعلق امر هر دو اطلاقشون شد بدلی. ولكن مع هذا نلاحظ ان هناك فارقا يظل ثابتا بين الامر والنهي، ما میبینیم که فارقی هست کماکان باقی بین امر و نهی، او بین الوجوب والتحريم، و هو اون فارق چیه؟ ان الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعه لا يستدعي الا الاتيان بفرد من افرادها، و اما التحريم الواحد المتعلق بها فهو يستدعي اجتناب كل افرادها ولا يكفي ان يترك بعض الافراد. میگه ما میبینیم که در این حال این تفاوت باقیه بین امر و نهی یا بین وجوب و تحریم، و اون تفاوت این است که وجوب واحدی که تعلق بگیرد به طبیعت این نمیطلبد مگر اتیان به یک فرد از افراد طبیعت را، اما تحریم واحدی که تعلق بگیرد به طبیعت این میطلبد، استدعا میکند، یستدعی بفرمایید که اجتناب از همه افراد را، کل الافراد را، و اینکه بعض الافراد رو ترک بکنه کفایت نمیکنه در عدم اسیان. خب ایشون میگن و هذا الفارق ليس مرده الى الاختلاف في دلاله اللفظ او الاطلاق. از جا میفهمیم که پس از مرحله حکم دارن میرن بالاتر، میخوان وارد مرحله امتثال بشن. میگن این فارقی که ما گفتیم، این فارق بازگشتش به اختلاف در دلالت لفظ و دلالت اطلاق نیست، بل الى امر عقلیه. خب این امر عقلی رو کی مطرح کرده است؟ جناب آخونده خراسانی مطرح کرده است و ایشون از بیان آخوند خراسانی استفاده کرده، بل الى امر عقلی و هو ان الطبیعت توجد به وجود فرد واحد ولکنها لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها و حیث ان النهی عن الطبیعه یستدعی انعدامها فلا بد من ترک سائر افرادها و حیث ان الامر بها یستدعی ایجادها فیکفی ایجاد فرد من افرادها. این عبارات ایشون بود در حلقه ثالثه که مطلب رو ما استفاده کردیم از ایشون. پس ما خلاصه بکنیم مطلب رو. شهید صدر تفاوت میان امر و نهی که امر در صورت تعلق به طبیعت اقتضای بدلیت دارد و نهی اقتضای شمولیت دارد رو، این تفاوت رو در واقع بگیم در دو مرحله بیان می کنند، هم در مرحله حکم و هم در مرحله امتثال. اما در مرحله حکم ایشون در حلقه ثالثه توضیحی ندارند، خیلی بیان نمی کنند چرا در مرحله حکم چنین اتفاقی می افته، فقط به ما خبر می دن چنین مطلبی رخ می دهد. در تقریراتشون در بحوث اونجا صفحه 430 الجزء الثالث جلد سوم صفحه 430 که پایین صفحه دارن که و یوجد لهذه القاعده استثناءان، دو تا استثناء ذکر میکنن، احدهما بلحاظ الموضوع فلان، الثانی که محل بحثه. ببینید الثانی یلاحظ اصلا بگم الثانی بلحاظ من بزرگش کنم که چشمم بله الثانی بلحاظ المتعلق حيث ان الاصل فيه ان يكون الحكم بدليا. طبق نظر شهید صدر اصل در متعلق این است که حکم جنبه بدلی داشته باشه، الا في متعلقات النواهي، مگر در متعلقات النواهي که از این اصل خارج میشیم، یعنی اصلی که شهید صدر تاسیس کرده خارج میشیم. در اونجا حيث يستفاد منها ان كل فرد من المتعلق موضوع مستقل للحرمه بحيث توجد احكام عديده بلحاظ كل واحد منها. فلو چون دیگه در عبارت حلقه ثالثه گفتم اینا دیگه بیان نمی کنم، توضیح نمیدم، رد شیم فعلا. فلو عصا و شرب خمرا معینا بقیت الحرمه على الافراد الاخرى. حالا اینجا میخوان توضیح بدن که چرا، تو دو خط اینو توضیح میدن، دلیلش رو و علتش رو و جهتش رو بیان میکنن. خوب به عبارتشون توجه کنید. و هذه الدلاله به حسب الحقیقه دلالتون تصدیقیتون قائمتون على اساس، نکتش اینجاست، على اساس مناسبت عرفیه. این بر اساس یک مناسبت عرفیه است، یعنی نهی تناسب دارد با شمولیت. خب حالا این مناسبت عرفیه رو میخوان توضیح بدن حقیقتش چیه، نکتش چیه. نکتش این است که عرفن مردم اینطور میفهمن که وقتی یک کاری مفسده داشت، کارهای از همون قبیل اونا مفسده دارد، فرقی نمیکنه که، یعنی انحلالیت المفسده رو میفهمن. عرف اینطور میفهمه، میگه مناسبت عرفیه وهیه غلبت حلالیت المفسده، غالبا مفسده منحل میشه به تعداد افراد، به تعداد افراد، به تعداد افراد شرب خمر، به تعداد افراد بفرمایید کذب، به تعداد افراد خیانت و هر چه دیگه. عرض منظورتون که وهیه غلبت حلالیت المفسده به حیث یکون کل فرد من الحرام واجدا للمفسده مستقلا عن فعل الاخر و ترک. هر فردی از حرام این مستقلا واجد مفسده هستش، هر موردی هر فردی واجد مفسده هست بدون اینکه کاری داشته باشد به اینکه شما مورد دیگر و فرد دیگر رو مرتکب شده اید یا نشده اید. پس این نکتهش اینجا میشه، نکته اینجا میشه غلبتون حلالیت المفسده، این مناسبت عرفیه است، اون نکته‌ای که ایشون استفاده میکنه. بر اساس این نکته ایشون میخواد نتیجه بگیرد، بفرمایید که شمولیت در متعلق نهی را، که چرا در متعلق نهی شمولیت دارد، دلیلش اینه، جهتش اینه. این میشود در مرحله حکم. در مرحله امتثال رو دیگه ایشون اشاره جافجی نفرمودن، اشاره نکردن، این تمام شد. بعد اما در حلقه ثالثه شما دیدید که ایشون اولا آمدن یک مورد نقض و یک مثال نقض مطرح کردن. مثال نقضشون همین لا تحدث بود، البته بنابراین که ما حدث و ضد اون طهارت رو امر معنوی در نظر بگیریم، امر معنوی بدونیم که ناشی از اسبابی مثل نوم و جنابت یا وضوع و غسله، بگیم حدث غیر از نومه، حدث غیر از جنابته، حدث غیر از مثلا فرضون که چه در منظرتون که حدث نتیجه اوست، اینا اسبابن. طهارت هم همینطور، طهارت نتیجه الوضوعه، نتیجه الغسله، خود وضوع و غسل نیست. اگر این طور شد، اگر حدث نتیجه شد یا طهارت نتیجه شد، در این صورت حدث قابل تکرار نیست. یا چند بار محدث شدیم که سه مرتبه معلان اندرد، در اونگه هم خوابیدم هم دستشویی رفتم مثلا هم کذا عرض محضرسیم که من رو ندرگه محدثی دیگه. حالا بله میتونی محدث به حدث اصغر باشه، محدث به حدث اکبر، اما محدثه. دقت میکنی چه عرض میکنم دیگه؟ من از صبح تا حالا 10 دفعه خوابیدم، 10 دفعه محدث شدم، نه دیگه تمام شد دیگه. یک بار که محدث شدی دیگه محدثی، الا اینکه تطهیر بکنی، طهارت بیاد و حدث برداشته بشه. ما اینطور بگیم حدث قابل تکرار نیست، مثلا ماهیت غیر قابل تکراری هست. از نظر مبارکتون که خب این رو به این مثالشون اشاره کردن و این رو به عنوان مورد نقض ذکر کردن، بعد هم رفتن سراغ اون نکته‌ای که آخوند خراسانی مورد توجه قرار داده است که عبارت است از اون قاعده عقلیه الکلیو یوجد به وجود فرد ما ولا ینعدم الا بانعدام جمیع الافراد. گفتن ببینی آجان، این کلی یا بگید الطبیعتو توجد به وجود فرد واحد ولا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها، فرق نمی کنه به هر بیانی میخواید بگید. گفتن آقا این طبیعت در امر عرض محضرتون که متعلق امر طبیعت، امر شده است به ایجاد طبیعت و طبیعت و توجد و به وجود فرد ما به نحو علی البدل. شما یک فرد رو که اتیان بکنید به نحو علی البدل، هر فردی میخواد باشد، یک فرد را که اتیان بکنید امر رو امتثال کردید، لذا امر ثابت میشه. خیلی خوب، اما در نهی چطور؟ اینطور نیست. و طبیعتو لا تنعدمو الا بنعدام جمیع افرادها، طبیعت منعدم نمیشه مگر اینکه تمام افرادش منعدم بشن، چون عدم و انعدام در مقابل بفرمایید که وجود و ایجاد دیگه. دقت کنید چه عرض میکنم. خیلی خوب، چون در مقابل اوز، اگر بخواهید این در حالت عدم بماند، حتی یک فرد از افراد طبیعت رو هم نباید ایجاد بکنید، چون به محض که یک فرد بیاد دیگه این طبیعت از حالت عدم خارج شده و وجود پیدا کرده و دیگه اسیان صورت گرفته است. دقت من چه عرض کنم؟ لذا بر اساس این قاعده عقلیه ما بگیم که پس در متعلق امر، اینجا محضر مبارکتون که در متعلق امر بدلیت است، ایجاد یک فرد کافیه، اما در متعلق نه شمولیت است و باید از همه افراد پرهیز و اجتناب بشه. لقاعده عقلیه مذکوره فی کلام جناب آخوند خراسانی و اینکه شهید صدرم از این در حلقات استفاده کرده. اما الملاحظه، خب نکته اولی که ما میخواییم عرض کنیم این استش که این بیانی که شما دارید اینجا و متمسک به قاعده شدی، آیا این به معنای رفعیت هست از بدلیت و شمولیت در مرحله حکم یا نه؟ یعنی خواستید بفرمایید اساساً بدلیت و شمولیتی که در متعلق امر و متعلق نهی استفاده میشوند، این ربطی به مرحله حکم چی آقا ندارد؟ شاهد چه میست که نقض می شود به لا تحدث، یا مثالی که ما زدیم لا تقتل نفسک، یا لا تنتحر، تنتحر با هجیمی دیگه. عرض محضرتون که بله، این به خاطر این مثال نقض ما بگیم که این قاعده نقض می شود. اینقدر بفرمایید چه عرض کنم؟ عبارتشون واضح نیست. حق این است که به خاطر یک مثال نقض، اگر قاعده باشد نقض نمیشه اون قاعده، این استثناء، اینقدر میتونه چه عرض کنم. لکن مطلب یه جوریست که میگم میگن با وجود این مطلب که ما گفتیم ولکن مع هذا نلاحظ ان هناك فارقا يظل ثابتا. خب یعنی چی میخواید بگید؟ میخواید بگید که یعنی حتی اگر در مرحله حکم رو هم شما نپذیرید بازم تفاوت وجود دارد، لکن این تفاوت و فارق به لحاظ مرحله حکم نیست بلکه به لحاظ مرحله امتصاله. اینطور میخواید بفرمایید؟ یعنی پس بالاخره از شما از مرحله حکم عقب نشینی کردید؟ اینجوره؟ این درست به نظر نمیرسه. ببینید مبنای ما این نیستا، ما الان داریم مبنای خودمون بحث میکنیم، ما داریم به مبنای شهید صدر اشاره میکنیم. خوب عنایت بشود، طبق بیانی که بنده جلسه قبل داشتم گمان میشود این مطلب حل بشه. یعنی اگر ما این قرینه ای که شهید صدر فرموده، خب این قرینه رو به همین شکل ازش برداشت بکنیم و در نتیجه بگیریم که یعنی ما هم با شهید صدر همراهی کنیم، بگیم آقا فعل امر که بدلیت دارد که مشکلی ندارد، میموند فعل نهی که چرا اونجا شمولیت دارد، این شمولیت هم از منظر مبارکتون که به خاطر اینه، به خاطر این مناسبت عرفیت. اگر اینطور ما با شهید صدر همراه کنیم، این به خاطر این مورد نقض این قاعده بفرمایید که از بین نمیره، این قاعده نقض نمیشه، از بین نمیره. دقت میکنید چرا؟ به جهتی که اولا ممکنه قاعده ای باشد در موردی استثناء داشته باشد، این خیلی لیس به عزیز، چیز نادری نیست، لیس به نادر قاضا اولا. ثانیا بر این که ما عرض کردیم که اساسا این مثال لا تقتل نفسک، لا تحدث، لا تنحته، لا تنتحر، این مثال ها، این امثله اصلا مال مقام امتثاله، اصلا مال مقام امتثاله، رفتی به مقام حکم نداره، مقام مرحله حکم شیاغا نیست. دقیق میفرمایید، فلذا اگر ما با شهید صدر بخواییم همراهی بکنیم، در این صورت بر مبنای خود شهید صدر علا مبناهو این عقب نشینی معنا نداره، نباید عقب نشینی کنه. ایشون کماکان باید بگه آه اون در مرحله حکم ثابته و این مثال اصلا ربطی مرحله حکم ندارد، مرحله امتثاله. یا اینکه به همون بیان که عرض کردیم اولا بگه که با یک مثال قاعده کلیه نقض نمیشه، استثناء باشد مانعی نداره، عرض منظرتون که چون قاعده عقلیه که نبوده، قاعده لفظیه بوده، میتونه استثناء داشته باشه. عرض منظر مبارکتون که هازا اولا. ثانیا بر این که از اساس بگیم این ربطی به مرحله حکم ندارد، مرحله امتصال است. پس اولا این نکته ای که نمیخوایم به عنوان اشکال مطرح کنیم، ولی به هر حال متوجه نمیشیم دقیقا ایشون چی خواسته بگه اینجا، مرادش دقیقا چیه. از این نکته عبور بکنیم، حالا بریم مبنایی تر بحث بکنیم. خب اشکال دیگه ای که ما داریم که دیگه جنبه مبنایی دارد این هست که عرض شد خدمت شما که شمولیت با تلق و اسم جنس اوفق و انسبه، تا جایی که یمکننا ان ندعی اصالت شمولیه فی باب الطلق و اسم الجنس. ما میتونیم ادعای اصالت شمولیه بکنیم در باب طلق و اسم جنس. خب و بدلیت است که نیازمند دال زائد است، البدلیتو به حاجت الى الدال زائد، دال زائد. دقیقا میفرمایید چه عرض میکنم؟ نتیجه چیز؟ نتیجه این هست که شما میخواهید توجیه کنید، چون شما چی فرمودید؟ ایشون گفتن اصل در متعلق بدلیت، بعد گیر کردن دیدن متعلق نهی در شمولیت جاری میشه نه بدلیت، چون گیر کردن هر محضرتون که گفتن خیلی خوب اون دلیلش اینه. حالا البته نمیخوام خیلی با ایشون بالاخره کلکل بکنم اینها، ولیکن این چه جور اصلیه؟ اگر ما به جز امر و نه چیز دیگه هم داریم، نصف موارد امره، نصفش نهیه، خب تو نصف موارد بدلیته، تو نصف موارد شمولیته، پس یعنی چه شما میگید الاصل و البدلیه؟ دقت کنید چه عرض میکنم در متعلق. خب متعلق یا متعلق امره یا متعلق نهیه، نصف دیگه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ آخه این که این از قبیل نمیگم تخصیص اکثره، اما تخصیص کثیره که خیلی پذیرفته نیست، پذیرفته نیست. تخصیص کثیر رو هم آقایون مستعجل میدونن. دقت میکنید عرضم واضحه یا نه؟ ایشون میگه الاصل و فی المتعلق البدلیه، بعد حالا میخواد تخصیص بزنه، استثناء بگه کجا؟ جایی که متعلق نهی باشد. خب این نصف موارد شما خارج کردی که گفت اصل در این مثلا درس ما این استش که همه عینکی باشن، عرض منظرتون که خب بعد چی؟ بجز نصف طلبا. اصلا اینجا نه اینجا که دست اکثر هر مدرسه، ولیکن فرض کنید بجز نصف آقایون، این تخصیص مساویه که اینم خودش هم زشته. دقت می‌کنید این تخصیص کثیره یا تخصیص مساوی است؟ این خودش هم زشته. دقت من جذب کنم این چه تخصیصی است؟ پس این چه ادعای اصلی است؟ دقت می‌فرمایید جذب کنم. ما البته قبلا دلیلی که ایشون اقامه کردن رو هم رد کردیم دیگه، اون برهانی هم که ایشون می‌خواستن اقامه کنن برهان رو هم قبلا رد کرده، این ممکنه با اون برهان بخواد جواب بده اونم رد کرده. حالا از این بگذریم، اینو پرانتز رو ببندید. ولیکن عرض محضرتون که پس ما عرض می‌کنیم که اتفاقا الاصل و الشمولیه، پس در متعلق نهی اونجا که شمولی هست این که اصلا اشکالی ندارد، اصلا چی آقا؟ همینه. و نه تنها در متعلق نه شمولیه که حتی ما مدعی هستیم در متعلق امرم شمولیه. و اگر ما شمولی عمل نمی کنیم مربوط به مرحله امتثاله، چون قادر نیستیم بر امتثال، امتثالش برای ما غیر ممکنه مثلا، یا محاذیر دیگری وجود دارد. وگرنه الاصل و الشمولیه فی کل مکانه. هر محضر مبارکتون که، و خب ما اونجا مرحله حکم بحث میکنیم به همون شمولیت بدلیت عرض کردن مرحله امتثال باشه. این یک نکته علاوه بر نکته قبلی، علاوه بر نکات قبلی. اما نکته دیگر این که شما دارید استناد میکنید به این قاعده عقلیه که الطبیعت توجد به وجود فرد واحد ولکنها لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها. شما ظاهرا از این نکته غفلت کردید که این قاعده زمانی کاربرد دارد که ما یه امر رو قبلا مفروض گرفته باشیم. به بیان دیگر، تکیه به قاعده طبیعت و توجد و به وجود فرد ما الی آخره ها، این نمیتواند به تنهایی بدلیت را در تلق طبیعتی که متعلق امر قرار گرفته ثابت بکنه. چرا؟ به جهت اینکه این نیازمند زم زمیمه است. اون زمیمه چیه؟ اون زمیمه اینه، اولا باید شما ثابت بکنید که طبیعت مأخوذه که متعلق للامر، خوب اینات بهش ببین نکته، اون طبیعتی که اخذ شده است به عنوان متعلق امر به نحو صرف الوجود اخذ شده. آخه طبیعت میتونه دو جور اخذ بشه، میتونه به نحو صرف الوجود اخذ بشه، میتونه به نحو مطلق الوجود اخذ بشه. دقت من چی عرض میکنم؟ اصلا در طبیعت اینه که به نحو مطلق الوجود اخذ بشه که ما گفتیم شمولیت. دقت فرمایید، اینی که شما بگید طبیعت به نحو صرف الوجود اخذ شده، این خودش دلیلی میخواد. یعنی چی به نحو صرف الوجود؟ یعنی اینکه فقط مولا خواسته که این طبیعت در خارج وجود پیدا کنه، بیش از اینم نخواسته. همین که وجود پیدا کرد خیالش راحت میشه. بعد شما چی میگید؟ بعد میگید خب طبیعت توجد به وجود فرد ما. اینا باید به هم زمینه بشه. در واقع شما دارید یه مصادره میکنید این وسط. یعنی اول مفروض بلا دلیلن مفروض گرفته اید که طبیعت مأخوذه به عنوان متعلق امر، به عنوان صرف الوجود. دقیقا من چی عرض کنم؟ فرق میفهمید که میگه آقای میزی اینجا باش، فرق نمی کنه. ما دیدیم درسای دیگه میز دارن، ما هم بخواهم میز داشته باشیم اونجا. دقیقا کنه صرف الوجوده، میز کوچیک باشه، بزرگ باشه، فرق نمیکنه، رنگش چرنگی باشه، چوبی باشه، آهنی باشه، این صرف الوجوده. ها یه میزی اینجا، یه میزکی، مسمای میز، ها عرض منظرتون که این مسمای میز اینجا باشه، ما هم خوشحال باشیم که صاحب میز شدیم بالاخره. خیلی خوب، این صرف الوجوده. این صرف الوجود. شما اولا اینو باید ثابت بکنید. دارم عرض من واضحه یا نه؟ اینی که شما بگید که آقا چون از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، پس وقتی مولا گفت صله یعنی یه صلات، کی گفته این حرف؟ دقت میکنی چی عرض کنم؟ بله، از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما. این مثل این موند که بلا تشبیه مثل این موند که بگیم ضربه فعل ماضی یا ضربه فعل مضارع فثبت ولایت و امیر المؤمنین. بله، ولایت امیر المؤمنین ما قبول داریم، چون ربطی نداره به وجود. دقت میکنی چی عرض کنم؟ از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، پس صله متعلقش عرض منظرتون که اطلاقش اطلاق شمولی نیست، بدلیه. این نمیشه. اول شما باید بگید آقا مراد مولا، من چند بار تکرار میکنم اشکالی است، مراد مولا صرف الوجود بوده، طبیعت رو به نحو صرف الوجود اخذ کرده بوده. دقت میکنید ما منعی نداریم از این مطلب ها، اشکال ندارد شما اینو ثابت بکنید ما میپذیریم، ما نمیخوایم بگیم نکرده مولا این کار رو، اگر شما ثابت بکنید میپذیریم، ما حرفی نداریم، لکن عرض میکنیم این استدلال ناقصه، صرفا با تکیه به این قاعده این مطلب ثابت نمیشود. این که شما بگید آقا چون ار محضرتون که طبیعت و توجد به وجود فرد ما، پس یک فرد به نحو علی البدن مسقط امره، نه اینطور نیست. اگر شما آمدید مفروض ذهنیتون رو تغییر دادید، خوب با من هستید؟ اگر مفروض ذهنیتون رو تغییر دادید، به جای صرف الوجود گفتید مطلق الوجود، گفتید مولا آمده است، عرض محضر طبیعت رو به نحو مطلق الوجود اخذ کرده به عنوان متعلق امر، در نتیجه ناچاری در اینجا هم شمولیت رو بفهمید، در نتیجه اینجا هم چه آقا؟ شما شمولیت رو استفاده میکنید. پس هم شمولیت در مرحله حکم و هم شمولیت در مرحله امتثال، اینا عرض محضرتون که در صورتی که مولا طبیعت رو به نحو مطلق الوجود اخذ کرده باشه، عرض محضرتونی در اینجا ثابت می شود، الا اینکه شمولیت در مقام امتثال با محذور، با مانع مواجه میشه. اونم این است که من عملا نمیتونم انجامش بدم، لو کننا فراغنا، که من میتونستم انجام بدم، اصلا انسان توانمندی هستم، دقت میکنی چه حرفم، همزمان با هم میتونم چند فرد رو امتثال بکنم، همزمان با هم میتونم 10 فرد رو با هم امتثال بکنم، دقت بر چی عرض بکنم، خیلی خوب. و ما گفتیم شمولیت در محد قدرت، همزمان من گفته تصدق، خیلی خوب، من میرم یه پولی میپاشم رو سر فقرا، میگم آقا اطلاعیه میزنیم همه فقرا جمع بشن، فقرای شهر همه جمع بشن بیان، دقت بر چی عرض، همه که جمع شدن من میرم روی بلندی وای میسم، یک دفعه مبالغ پول رو همزمان میپاشم رو سر اینا، بعد میگم چی عرض کنم، همه رو با هم صدقه بهشون میدم. حالا فرد محال که محال نیست، عرض مخصوصی که یه آقای عراقی بودش، پیره مردی بود، ایشون میگفتش که اهل سیگار اینها شده بود و فلان، یعنی اهل سیگار بود و ترک کرد. بعد گفتم آخه شما چطور اینقدر سیگار مثلا میکشیدید؟ گفت حاج آقا ما در حیات حسینی و در مواکب حسینی سیگاری شدید. گفتم یعنی چه؟ گفت اینطور بود که در این حسینی ها و مواکب و اینها قدیم در عراق، اینها جزء پذیرایی سیگار هم بود، سیگار پذیرایی میکردن همونجا جا، میگفت و خب هر جا حسینی هم که سیگارهای بهتری میداد، سیگارهای بیشتری میداد، طبیعتا افراد بیشتر اونجا میرفتن که از این سیگارها استفاده کنن. میگفت گاهی اوقات میشد جمعیت خیلی زیاد بود، دیگه نمیشد سیگار تعارف بکنن، میگفت یه نفر رفته بود روی چهارپایه وایساده بود، همینطور سیگار رو سر جمعیت میداد، دسته سینه زنی ها، دسته مشغول سینه زدن بود، اینا سیگار رو سر جمعیت میریخت و میگفت ما جمع میکردیم این سیگار رو، میگفت ما اینجوری سیگاری شده، سیگار مفت بیچاره کرد. حالا منظور بخوام عرض کنم که کسی بیا آقا من میرم یه چهارپایه میذارم، تمام فقرهای شهرم جمع، هر چی فقیر هست مثلا در ربع مسکون، هر چی فقیر هست اینا رو جمع میکنم، با هواپیما میام روی سرشون صدقه رو میریزم و میرم، با هواپیما صدقه میریزم رو سرشون و میرم، عرض مثلا که خیلی خوب، من آمده امتثال کردم. علا فرض اینطور باشد، یعنی در مقام امتثال من گیر نداشته باشم، در مقام امتثال من گیری نداشته باشم، صله یا تصدق یا اینها در مرحله حکم مشکل شمولی ندارند، مشکل شمولی ندارند، الا اینکه عرض کردم، الا اینکه شما بیاید یک قرینه ای بیارید، یه نکته ای بیارید به لحاظ لفظی، به لحاظ چه، یه چیزی بیارید در مرحله حکم، ما از اون بتوانیم عرض محضرتون که بدلیت رو استفاده بکنیم. فلذا کما اینکه عرض شد، به نظر میاد این بحث من اساسهی باطلون، اصلا من اساسهی بحثی است که کنار گذاشتش، نادرسته، دقت میکنی چه عرض میکنم، چون الاصل و الشمولیه هست، متعلق نهی که شمولی است اون به جای خودشه، فقط میریم سراغ متعلق امر، متعلق امر رو اون کسی که میگه در متعلق امر اینجا متعلق امر بدلیه، او باید دلیل بیاره، ما هم مخالف نیستیم، شما ممکنه شما میگید آقا ظهور عرفی داره، میپذیریم ظهور عرفی میپذیریم. میگه آقا متعلقاً ظهور عرفی میپذیریم، نکته ای دارد میپذیریم، دقت بکن چه اشکام، فقط باید دلیلی بیارد که متعلق امر چرا بدلی هستش. شمولیت متعلق نه دلیل لازم نداره. عرض محضرتون میگم که در مرحله حکم شمولی است، در مرحله امتثال هم شمولی است. عرض محضرتون که فلذا اکتفای به این قاعده مشکلی رو حل نمی کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.